سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام به وقت کابل، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. به دلیل ممنوعیت کار زنان در ادارات غیر دولتی ملی و بین المللی از سوی طالبان در افغانستان، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف سر از امروز پنجشنبه فعالیت 1588 صنف محلی خود را در شهر و ولسوالی های قندهار به حالت تعلیق درآورد. با تعطیلی این صنف های محلی، حدود 50,000 دختر و پسر افغان از تحصیلات ابتدایی محروم خواهند شد. سازمان ملل متحد دیروز اعلام کرده بود که برخی از فعالیت‌های مهم خود را در افغانستان به طور موقت متوقف خواهد ساخت. وزرای خارجه 12 کشور از جمله ایالات متحده آمریکا و کانادا و همچنان اتحادیه اروپا از طالبان خواستند تا تصمیم اخیر در مورد ممنوعیت کار زنان در ادارات غیر دولتی داخلی و خارجی را هرچه زودتر لغو کنند. طالبان به تاریخ 24 دسامبر با وضع محدودیت بر کار زنان در ادارات غیر دولتی اعلام کردند که همه مؤسسات باید این تصمیم را بپذیرند، در غیر آن جواز فعالیت آنها لغو خواهد شد. به دلیل برفباری های سنگین شب گذشته، همه راه های مواصلاتی در ولایت غور برای ترافیک مسدود شده. مسئولان محلی ترانسپورت در غور می گویند که شب گذشته شاهرای غور هرات، شاهرای غور کابل و راه های مواصلاتی نو ولسوالی این ولایت با شهر فیروزکو برای ترافیک مسدود شده و ده ها مسافر به دو طرف شاهرا گیر ماندند. غور در مرکز افغانستان از جمله ولایت کوهستانی است که راه‌های مواصلاتی آن همواره به دلیل خرابی و خام بودن سرک‌ها در فصل زمستان، ریزش برف و طوفان برای ترافیک مسدود می‌شود. راشد خان به حیث کپتان تیم ملی افغانستان در مسابقات 20 اوره تعیین شد. کرکت بورد افغانستان در خبرنامه ارسالی به رادیو آزادی از قول میرویس اشرف رئیس این بورد گفته که راشد خان ستاره درخشان تیم ملی و جهان کرکت مطمئنند که مسئولیت سپرده شده را خوب و مسئولانه انجام خواهد داد. بر اساس اعلامیه، راشد خان با پذیرش این مسئولیت گفته که این یک کار دشوار است، اما تلاش برای کشورش در اولویت او قرار دارد. پیش از این محمد نبی عیسی خیل برای 2 سال سرپرست تیم ملی کرکت افغانستان بود و پس از آن که این تیم در جام جهانی 20 اوره بازی خوب نداشت، بعد از واکنش ناظران کرکت و افکار عمومی از این مقام استعفا کرد. در نتیجه چپه شدن یک اراده موتر در ولایت زابل، 6 تن مجروح شدند. دکتر عبدالحکیم حکیمی رئیس ساعت عامه ولایت زابل به رادیو آزادی گفت:
من سهر وقتی تزابل مرکز
این رویداد صبح امروز در منطقه اسپین اغبرگ در نزدیکی شهر قلات مرکز زابل رخ داد و در اثر آن 6 تن زخمی شدند که وضعیت صحی 2 تن آنها قابل نگرانی است.
2 تن حالت اندیشنه وارده.
دلیل این رویداد سرعت و بی احتیاطی رانده موتر خوانده شده است. اداره تنظیم امور ادویه هند می گوید که مرکز تولید مارنیون بیوتیک را زیر بررسی گرفته است. تحقیقات در مورد این شرکت پس از آن آغاز شد که بر اساس گزارش ها یک شربت سرفه تولیدی این شرکت باعث مرگ 18 کودک در ازبکستان شده است. به گفته اداره تنظیم امور ادویه هند، شرکت مارنیون بیوتیک تولید این شربت را متوقف کرده است. یک نماینده حقوقی شرکت مارنیون بیوتیک در مورد این رویداد ابراز تأسف کرده. جرمنی احتمال از سرگیری مذاکرات هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان را رد کرد. کریستوفر برگر، سخنگوی وزارت خارجه جرمنی، دیروز در کنفرانس خبری در برلین گفت کشورش همچنان روی اعتراضات در ایران متمرکز کرده و هیچ نشانه یا دلیلی برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای متوقف شده با ایران وجود ندارد. توافقنامه هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان در 2015 میلادی امضا شد، اما اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق امریکا، در سال 2018 از این توافق بیرون شد. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت علاوه بر این خبرها میشنوید که شماری از کشورهای جهان در مورد تصمیم اخیر طالبان در مورد ممنوعیت کار زنان در ادارات غیر دولتی ابراز نگرانی کردند. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
من فکر میکنم این کافی نیست برای وضعیت زنا. کشورهایی که نکوهش میکنن این کافی نیست.
آیا کودکان مهاجر افغان در پاکستان میتوانند به مکتب بروند؟
ما از افغانستان و پاکستان مهاجرت کردیم مختار از اینکه بتونیم به درس و تعلیم اینا دسترسی داشته باشیم، اما متاسفانه در پاکستان هم باید پول پرداخت بکنیم که عین مشکلات وجود داره. در اینجا هم ما دسترسی درست به تعلیم اینا نداریم.
در برنامه رهبران زن هم میشنوید.
ما وقتی که به طرف وظیفه می رفتیم و اجدادان همو داری خود بودیم که اجازه را دریافت نکردیم که ما داخل شویم، گفتن بنابر مکتوبی که اعلام شده شما دیگه نمی توانید که کار کنین.
از پیام هایی که به رادیو آزادی فرستاده اید.
کمک اصلا برای ما مردم نمی رسد، همین زورمنده ما چی کار کنیم؟
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، شماری از کشورهای جهان به شمول ایالات متحده ای امریکا در یک اعلامیه مشترک گفتند که در مورد تصمیم اخیر طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در ادارات غیر دولتی ملی و بین المللی نگران هستند. بر اساس این اعلامیه مشترک وزرای خارجه امریکا، کانادا، دنمارک، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن، نروژ، سوئیسرلند، هلند و بریتانیا و هیئت بلند رتبه اتحادیه اروپا که پنجشنبه منتشر شد، با این کار طالبان حیات میلیون ها افغان که زندگیشان وابسته به کمک های بشری است را با خطر روبرو خواهند ساخت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ادامه واکنش های جهانی بر تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در اداره ها و مؤسسه های غیر دولتی ملی و بین المللی در افغانستان. شمار زیاد کشورهای آمریکایی و اروپایی به شمول ایالات متحده آمریکا با ابراز نگرانی این تصمیم طالبان را نکوهش کردند. در اعلامیه مشترک وزیران خارجه ایالات متحده آمریکا، کانادا، دنمارک، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن، نروژ، سوئیسرلند، هلند و بریتانیا و بلندپایه اتحادیه اروپا که روز پنجشنبه نشر شده آمده است، با این کار طالبان زندگی میلیون ها افغانی که زندگیشان وابسته به کمک های بشری است با خطر روبرو خواهد شد. در اعلامیه از طالبان خواسته شده که این تصمیمشان را تغییر دهند. در اعلامیه آمده است زنان نقش اساسی در رساندن کمک‌های بشری و نیازهای اساسی دارند و اگر در کمک رسانی در افغانستان سهم نگیرند، سازمان‌ها قادر به تهیه غذا، دارو، کالاهای زمستانی و ارائه خدمات مرتبط با زندگی افراد نیازمند نخواهد بود. در این اعلامیه همچنان گفته شده این تصمیم طالبان بر ارسال کمک‌های بشری از سوی جامعه جهانی نیز تأثیر خواهد گذاشت، زیرا بر اساس این اعلامیه جامعه جهانی برای رساندن کمک‌ها به این سازمان متکی است. وزیران خارجه این کشورها با اشاره به ادامه نقض حقوق و آزادی‌های زنان و دختران افغان از سوی طالبان گفتند که طالبان علاقمند به ساختن روابطشان با جامعه جهانی نیستند. در اعلامیه مشترک این کشورها به شمول آمریکا از خواست افغان‌ها برای بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران نیز حمایت شده است. در اعلامیه تاکید شده که طالبان باید به حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم احترام کنند. طالبان بر علاوه سایر محدودیت‌ها بر زنان، به تاریخ 24 دسامبر سال روان میلادی کار زنان را در همه اداره‌های غیر دولتی ملی و بین المللی متوقف کردند. پیش از این نیز پوهنتون‌ها را تا اطلاع بعدی بر روی دختران بستند. مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم هم از زمان حاکمیتشان تا اکنون بسته است. این تصمیم طالبان واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و بیرون از افغانستان برانگیخته و طالبان را متهم به تهاجم‌چکنی در برابر زنان افغان کرده است. به تازگی ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن طالبان حین توافق دوحه بین طالبان و آمریکا به زنان افغان وعده آموزش و کار را می‌دهد. در این ویدیو شهاب الدین دلاور، یکی از اعضای تیم مذاکره کننده طالبان در دوحه که اکنون سرپرست وزارت معدن و پترولیم است، گفته است:
حق آموزش طبق احکام اسلامی و فرهنگ افغانی که همین حالا خواهر ما در این مورد پرسیدن، تحصیل حق زن است. از صنف اول، از قاعده بغدادی تا بخاری شریف و تا دکترا. موضوع دیگر کار زنان است. خواهران ما در این مورد نگرانند. زنان حق دارند در روشنایی احکام اسلامی و بر اساس سنت‌های افغانی برای انکشاف کشور و رفاه خانواده‌های خود کار کنند.
اما اکنون طالبان نه تنها در زمینه تحصیل و کار زنان به وعده‌های خود عمل نکردند، بلکه زنان را از رفتن به پارک‌ها، حمام‌های زنانه، و کلاب های ورزشی نیز منع کرده و بر سفرشان بدون محرم در مسیرهای طولانی نیز محدودیت وضع کردند.
شنیدید که وزرای خارجه برخی از کشورهای جهان از جمله آمریکا از طالبان خواستند که تصمیمشان را در مورد ممنوعیت کار زنان در ادارات غیر دولتی پس بگیرند. اگر طالبان این تصمیم را پس نگیرند و این کشورها کمک‌هایشان را به افغانستان متوقف سازند، این اقدام چه تأثیر بر زندگی مردم افغانستان خواهد داشت؟ همکارم خاطر پردیس این پرسش و برخی پرسش‌های دیگر را با مقدس مایار فعال امور زنان در میان گذاشته.
من فکر میکنم بگونه که همه نجیریان هم هستن که در یه آخر تحریم محدودیت ها بالای خانم ها بیشتر شده و روز بروز هم اینا در فکر بیشتر کردن این محدودیت ها هستن، حتی ای که بنتون ها برای خانم ها بسته شد، مکاتب و خانم ها از رفتن به دفاترشان که موسسات غیر دولتی بودن منع شدن و محدودیت بالایشان وضع شد. این به این معناست که امارت اسلامی روز بروز این محدودیت ها را بیشتر کرده میره و به فکر بیشتر کردن این محدودیت هاست، ولی کشورهایی که در مقابل این رفتارهای امارات اسلامی اینا رو نکوهش میکنه و اینا میگن که باید امارات اسلامی در این مورد مثبت فکر کنه و یا هم کارهایی که کرده و یا میکنه فکر بکنه و تغییرات ایجاد بکنه. من فکر میکنم این کافی نیست برای وضعیت زنا. کشورهایی که نکوهش میکنن و کشورهایی که از امارات اسلامی خواستن که اینا باید تصمیمشان تغییرات ایجاد کنه، این کافی نیست. فکر کنم باید تحریم های بیشتر بالای امارات اسلامی وارد شود، باید فشار های بیشتر بالای اینا وارد شود، باید روابط در مقابل امارات اسلامی کم رنگ شود. مثلا مهم اینجاست که فکر میکنم همی کشورهایی که اینا از امارات اسلامی خواستن که در مقابل خانم ها باز هم تجدید نظر کنن، اینا هم به شکل دوبازی پیش میرن، هم با امارات اسلامی روابط خود به یک شکل اینا افس کردن و از طرف دیگه اینا میخوان برای خانم های افغان ثابت بسازن که ما کنارتان هستیم و ما از حقوق بشری و حقوق خانم ها در به یک نوع ما حفاظت میکنیم و یا هم حمایت میکنیم.
بانو مایار، فکر میکنین اگر این کمک ها بر حکومت طالبا قطع شوه، تأثیر گذاری از این بالای مردم افغانستان چقدر خواهد بود؟
قطع شدن کمک ها بالای زندگی روزمره مردم افغانستان فکر کنین که تأثیرات 100% منفی خودت خواهد داشت، بخاطر که بیشتر از امی کمک هاست که البته بدرست به شکل عادلانه هم داده نمیشه و بیشترش هم تا جایی که من فکر میکنم به خود اعضای امارت اسلامی میرسه، ولی یک قسمت یک مقدارش که بر مردم فقیر و یا هم مردم که اونا وضع اقتصادیشان بسیار وخیم هست بر از نامه هست، فکر میکنم باز هم میتونه یک جایی از اقتصادشان درست بسازه. من فکر میکنم اگه کمک ها قطع شوه و این کشورها هم تصمیم میگیرن کمک ها در قبال افغانستان دیگه صورت نگیره، بالای وضعیت روزانه اقتصادی مردم افغانستان بسیار تاثیر شدید و منفی میگذاره.
بانو مایار، اگر طالبان بخواستی کشورها لبیک نگویند و در کنارش این کمک ها هم قطع شوه، مسئول اصلی در اینجا کی خواهد بود به نظرتان؟
من فکر میکنم که کشورهای هم که اعلامیه صادر میکنن و رفتارهای امارات اسلامی در قبال خانم ها را نکوهش میکنن، اینا باید حداقل باید ای را بیاد داشته باشن که اینا کمک های بشری که انجام میتن اینا به مردم افغانستان است. نباید هم به خاطر کارکردهای امارات اسلامی کمک هایی که در قبال مردم افغانستان صورت میگیره اینا قطع شون. بارها اینا گفتن که ما به مردم افغانستان کمک میکنیم. من فکر میکنم که کلانترین البته کسی که در این مورد مقصر هست امارات اسلامی هست، او کشورها هم نیست و افغانستان هم نیست.
مصاحبه با مقدس مایار فعال حقوق زنان را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر.
شماری از سازمان‌ها و مؤسسات آموزشی می‌گویند بانک زمینه تحصیل و کار از سوی زنان برای زنان را فراهم کردند، اما فعالیت‌های آنها به دستور حکومت طالبان متوقف شده. در این گزارش خبرنگار رادیو آزادی با مؤسس مرکز آموزشی و تحصیلی مورا و مسئول یک مؤسسه تولیدی لباس افغانی برای زنان صحبت کرده است.
بدون از اینکه بی ستری و بی حجابی شوه، همه خدمات در زیر چتر اسلام عرضه میشه. متاسف هستم بسته شدن تو مراکز هم که نمونه و مثالش در تمام دنیا نیست.
دکتر عزیز الله امیر، مؤسس و سرمایه گذار مرکز آموزشی مورا در کابل، با ابراز تاسف از منع تحصیل دختران از سوی حکومت طالبان در افغانستان به رادیو آزادی گفت. با آنکه همه کارگران پوهنتون مورا زنها هستند، فعالیتشان در پی دستور طالبان مبنی بر منع کار زنان در مؤسسات غیر دولتی ملی و بین المللی متوقف شده است.
از طفل 20 روزه تا 2 ساله ما شیرخوارگاه داریم، از 2 ساله تا 6 ساله کودکستان داریم، از 6 ساله تا 18 ساله مکتب ابتدایی و متوسطه و لیسه داریم، بعد از او باز پهنتون و طب متوسطه داریم که رشته طب معالجه بیره تدریس میکنیم، نرسینگ و قابلگی و رشته های دیگه طبی را هم داریم، همچنان لیلیه داریم برای دخترها. این کلش در زیر یک چتر در یک مرکز مستور و محرم و اسلامی عرضی خدمات میکنه.
آقای امیر گفت این مرکز تعلیمی و تحصیلی با این همه امکانات 6 سال قبل در کابل تأسیس شده است. در عین حال سیده غزنیوال، بنیانگذار مؤسسه تولیدی لباس افغانی غزنیوال در شهر کابل، هم میگوید در حالی که تمام کارگران این مؤسسه زنها بودند، حکومت طالبان آنها را از ادامه فعالیت منع کرده است. او به رادیو آزادی گفت این زنان با معاش ماهانه ایشان مصارف خانواده های خود را تامین می کردند.
کار مصرف خانم ما برای خانم ما بود و هیچ کدام نقاط منفی کار ما در خود موجود نداشت که کس بالای ما نقد کنه. اما متاسفانه که در که محدودیت های سرتاسری سر زنای افغانستان وضع شد، دیگه ما فعلا در خانه هستیم. اما زنای کمر ما کار میکردن، اونا هم بیکار شدن، خودمون بیکار شدیم.
خواستیم نظر عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان را درباره دلیل توقف کار زنان در اداره های غیر دولتی داشته باشیم، اما او تا زمان این گزارش به سوالات ما پاسخ نداد. رادیو آزادی در مورد تعطیلی پوهنتون‌های دختران بارها تلاش کرد تا با حافظ ضیاءالله هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، گفتگو کند، اما پاسخ دریافت نکرد. روز سه‌شنبه هفته گذشته حکومت طالبان دروازه‌های پوهنتون‌ها را برای دانشجویان دختر بست و روز شنبه هفته جاری نیز در اطلاعیه کار زنان در تمامی مؤسسات غیر دولتی داخلی و بین المللی را ممنوع کرد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، آخرین سخنرانی امسال خود را دیروز در پارلمان این کشور ایراد کرد و به قانونگذاران گفت که اوکراین به دلیل اتحاد و شجاعت در برابر تهاجم روسیه در سراسر جهان به رسمیت شناخته شده. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد ارائه می کند.
ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در این سخنرانی خود گفت که رنگ‌های پرچم ملی اوکراین به نماد شجاعت در جهان مبدل شده است. او که دیروز چهارشنبه در پارلمان اوکراین سخنرانی می‌کرد گفت:
ناشی ناسیونالنی کولری це міжнародний символ.
رنگ‌های ملی ما به نماد بین‌المللی شجاعت و شکست‌ناپذیری تمام جهان مبدل شده است. در هر کشور، در هر قاره، وقت رنگ آبی و زرد را می‌بینند، می‌دانند که این درباره آزادی است. درباره مردم است که تسلیم نشدند، استادند، جهان را متحد کردند و درباره کسی که برنده خواهد شد.
او افزود که حال مردم جهان اوکراین را به خاطر شجاعتش در برابر تهاجم روسیه تقدیر می کنند. آخرین سخنرانی او در پارلمان کشورش به دلیل حملات هوایی روسیه بیش از یک ساعت به تعویق افتاد. یاروسلاو ژلزنیاک از حزب هولوس گفت که در این نشست پارلمان اعضای کابینه جنرال والری ژلوزنی، لویدرسیز نیروهای مسلح، دیپلمات‌های خارجی و اعضای خانواده قربانیان جنگ نیز حضور داشتند. در ضمن ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، درباره دیدار هفته گذشته اش با جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، در واشنگتن و اینکه هر دو مجلس کنگره آمریکا خواستار حمایت از اوکراین شده است نیز سخن گفت. ولادیمیر زلنسکی در ادامه سخنرانی خود یک بار دیگر از مقام‌های ایالات متحده و مردم آمریکا به خاطر حمایت به گفته وی تاریخی از اوکراین ابراز امتنان کرد. ایالات متحده آمریکا از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در 24 ماه فوریه حدود 10 میلیارد دلار به کیف کمک کرده است. زلنسکی همچنان بازسازی اوکراین را یکی از بزرگترین پروژه های اقتصادی اروپا توصیف کرد. رئیس جمهور زلنسکی برای دفاع در برابر قوای متجاوز روسیه در سالهای آینده خواستار هزینه 30 میلیارد دلار به اوکراین شد. او در سخنان خود رهایی اسیران جنگی اوکراینی از بند روسیه را هدف برای سال آینده تعیین کرد. تخمین می‌گردد که روسیه هزاران اوکراینی را به عنوان اسیر جنگی نگه داشته و اما آمار دقیق آن مشخص نیست. زلنسکی افزود که حدود 1,500 نفر از آغاز جنگ به خانه‌هایشان برگردانده شدند. ولادیمیر زلنسکی در پیام ویدیویی شام دیروزش از اوکراینی ها خواست که به اطرافیان خود توجه بیشتر داشته باشند و از سربازان اوکراینی حمایت کنند. او گفت که توجه به دیگران و مراقبت از یکدیگر در شرایط دشوار نیز بخشی از دفاع مشترک است. رئیس جمهور زلنسکی افزود که اوکراینی ها انسانیت خود را از دست نداده، حتی اگر ماهای وحشتناک را تجربه کرده باشند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
صدها افغانی که بدون اسناد قانونی برای تداوی به کراچی در پاکستان رفتن هنوز هم در زندان های آن کشور به سر می برند. پسر یکی از این زندانیان به رادیو آزادی گفت که پدرش در زندان پاکستان جان باخته و مادرش هنوز هم در زندان است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دردآور است که والده صاحبم 5 بار عملیات شده، دیگه او هم در زندان است و از فوت شوهرش هم آگاه
نیست. فوت زیارمل باشندی اصلی شهر میمنه ولایت فاریاب است که پدر و مادرش به تاریخ 5 ماه عقرب توسط نیروهای پاکستانی در شهر کراچی بازداشت شدند. او به رادیو آزادی گفت پدرش که سرطان داشت با مادر، ماما و خانم مامایش به پاکستان رفته بودند، اما پدرش پس از 45 روز سپری کردن در زندان جان باخت.
با اسناد دستداشته که دکتر برشان داده بود که همیشه یک ماه بعد بیاین با اینمی روی اسناد تیر شوین بیاین پیش من، من شما را چک میکنم باز پس برین. اسناد دکتر در دستشان بدن از مرز اسپین بولدک تیر میشن میرن در کراچی، در کراچی اونجا دسکیر میشن، تقریبا 40 روز 45 روز در زندان میمونن. خداوند غریق رحمت کنه، قبلگاه صاحب وفات میکنن و برای فعلا والده صاحب و مامایم و خانم مامایم در زندان است. ما از طریق سفارت افغانستان در کراچی است به تماس هستیم، اما بسیار زیاد زمانگیر شده.
و گفته او مادرش هنوز هم در زندان است و از مرگ شوهر خود خبر ندارد. منزه کاکر، وکیل مدافع مهاجران افغان در پاکستان، نیز مرگ پدر فواد زیارمل را تایید می کند، اما او به رادیو آزادی گفت که او در شفاخانه جان باخته و تلاش ها برای انتقال جسد او به افغانستان ادامه دارد.
به کراچی که در محل چکم بندی افغانان دی دهوی تعداد چیده اترسی
در کراچی در حال حاضر نزدیک به 1400 زندانی افغان در پاکستان است که زنان و کودکان نیز در آن شاملند. همین اکنون یک جسد هم با ما است، یک زندانی که به نام عبدالخلیل بود، در 15 دسامبر در شفاخانه علی جناح وفات شد. کارهای اداری انتقال جسد آن به افغانستان جریان دارد. خانمشان بی بی پریگل که در زندان است، او هم بیمار است، از مرگ شوهر خود خبر ندارد.
هم دارنگ رده میرمن هم پجیل که بنده ده پریگل بی بی اغه هم بیماره ده منتروس اغیط ده حال ندیور کرده.
با گفته منزه کاکر در حال گفتگو با مقامهای بلند رتبه پاکستانی هستند تا هرچی زودتر مهاجران را که در زندان هستند به افغانستان برگشتند. در همین حال سید عبدالجبار تخاری، جنرال کنسول حکومت طالبان در شهر کراچی پاکستان، به رادیو آزادی گفت برای رهایی افغانهای مهاجر که در زندان به سر میبرند با مقامهای پاکستانی صحبت کردند.
در کراچی و هیدرآباد که است مجموعش 1568 تن است. در هیدرآباد تعداد بندی ها 321 تن است. در کراچی تعداد بندی ها 947 است. حال فعلا که است 190 بندی از هیدرآباد در صدد رها شدن است و 176 که است از کراچی. و در اینا که است زنان هم شامل است، اطفال هم شامل است، مرد هم شامل است. این می تعداد که است انشالله در صدد رهایی است و باقی که است هنوز حسابش معلوم نشده.
زندانی شدن مهاجران افغان که بیشترشان برای درمان به پاکستان رفتند واکنش های زیادی را برانگیخته است. تصاویر و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده کودکان و زنانی را نشان می‌دهد که پشت پنجره‌های زندان در وضعیت بدی به سر می‌برند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از افغانهایی که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به پاکستان مهاجر شدند می گویند با آنکه در آن کشور با مشکلات مختلف روبروند اما از رفتن دخترانشان به مکاتب خوشحال هستند. اما شمار دیگر می گویند مکاتب وجود دارد اما به دلیل مشکلات شدید اقتصادی نمی توانند آنها دخترانشان را در پاکستان به مکتب بفرستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران از سوی حکومت طالبان در افغانستان روز به روز در حال افزایش است، شمار از خانواده‌های افغان که به پاکستان رفتن می‌گویند که در این کشور با مشکلات مختلف مواجه هستند، اما آموزش دختران و خواهران خود را آغاز کردند و از این بابت خوشحال هستند. زینب، مادر سه دختری که در حال حاضر در اسلام آباد پاکستان زندگی می‌کند، به رادیو آزادی گفت که به تازگی سه دختر خود را در مکاتب ثبت نام کرده است.
مشکلات بسیار زیاده به خاطر مهاجرین افغان در اینجا است. مشکلات ویزا است، مشکلات اقتصادی است، مشکلات مهاجرت از خود درگیری های زیاده داره. با وجودی که همه مشکلات تحمل میکنم، لیکن من حیث یک مادر بسیار خوش هستم از اینکه حداقل دخترایم در اینجا میتونن درس بخونن و از درس تحصیل خود پس نمانند.
اما همه آنها شرایط یکسان ندارند. برخی خانواده ها میگویند مکتب است اما به دلیل هزینه های بلند اقتصادی در پاکستان نمی توانند دخترانشان را به مکتب بفرستند. مریم که با کار در یکی از اداره های دولتی در افغانستان مخارج خانواده اش را تامین می کرد، اکنون در پشاور پاکستان زندگی می کند. او میگوید که برای تامین هزینه های تحصیل دو خواهرش تلاش زیادی کرده است اما اقتصادش ضعیف است و نمی تواند این هزینه ها را تامین کند.
ما از افغانستان به پاکستان مهاجرت کردیم به خاطر اینکه بتونیم به درس و تعلیم اینا دسترسی داشته باشیم، اما متاسفانه در پاکستان هم به دلیل از اینکه مکاتب خصوصی هست و زمانی که ما میخوایم خواهر و برادر کوچکتر خود به مکاتب ببریم باید پول پرداخت بکنیم که عین مشکلات وجود داره و به دلیل این مشکلات در اینجا هم ما دسترسی درست به تعلیم اینا نداریم.
او از جامعه جهانی میخواهد که در این زمینه به خانواده‌های افغان کمک کند و زمینه آموزش را در کشور همسایه نیز برای آنان فراهم کند. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان دختران بالای صنف ششم از آموزش منع شدند. طالبان بارها قول داده بودند که پس از ایجاد یک محیط امن بر اساس تعریف خودشان به دختران اجازه آموزش را خواهند داد، اما نه تنها که روی این کار نشد بلکه دولت طالبان در تاریخ 20 دسامبر دروازه پوهنتون‌ها را نیز تا اطلاع بعدی برای دختران و زنان بست. شماری از خانواده‌ها در افغانستان رادیو آزادی گفتند که برای ادامه تحصیل دختران خانواده هایشان به کشورهای همسایه مهاجرت خواهند کرد، اما این در حال است که اداره پاسپورت حکومت طالبان توزیع پاسپورت را متوقف کرده و گرفتن ویزا برای سفر به کشورهای همسایه دشوار شده و کسانی که از مسیر قاچاق تردد میکنند با زندان، شکنجه و انواع مختلف آزار و اذیت روبرو میشوند.
پیام ها و نظریات شما.
و رحمت الله است ما دشت برچه به تماس شدیم. در نایه 13 کمک ها بسیار است، مگم به مردم فقیر ایج نمیرسه، کلان به پیسه داره است. ما خیلی از ایج کمک مستفید نشدیم، بیکار استم، یک و نیم سال مش است، دو اولاد دارم، دیگه زمستان است، خیلی سنگ زغال نیست، در بدری زیاد است، خدا خودش رحم کنه بسرمه.
کمک اصلا برای ما مردم نمیرسد، دمی زورمنده ما چیکار کنیم؟
ما محمد هستم از ولایت غور ولسوالی شرق، اینجا دارم کسی کمک نمیکنه مردم خوار غریب، مردم اصلا بعضی روانی شیدن به خیر مری شیدن.
در دولینه این کمک ها که میرسه همه به خوار غریب نمیرسه، پولدارا و زورمنده ها تفنگدارا میخوره، به خوار غریب هیچی. و این دقیق دو دستی بسی از برف و لایه همه چیز هست، هیچی کمک به ما نمیرسه.
به هزاران هوا و هوس شوق که به تحصیل داشتم همه خوابهایم به خاک یکسان شد.
من یکی از متقاعدین هستم. تا کنون حقوق متقاعد خود دریافت نکردم و از طرف دیگه مریضی. نمیدونم بالاخره سرنوشت متقاعدین چه خواهد شد.
از ولایت غور ولسوالی پسابند سه به نام خار و غریب میاد. به اینجا که میاد همه دارا و خار و غریب همه گی میگیره سرنفس تقسیم میکنه و دست میرسه. کسایی هست که غریب